بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو نما كان النماء لمالكه. بحث ما در بیع فضولی بود. الان صورتی را بحث می‌کنیم که مالک اجازه نداده به این بیع فضولی. وقتی مالک اجازه نداد، میاد عین مال رو از مشتری می‌گیره. یک، همچنین ممکنه اجرت منافع رو هم بگیره، چه منافع مستفاد چه منافع غیر مستفاد، و همچنین نماعات رو بگیره. الان برای همه اینا مثال میزنم. یک نفری گوسفندی رو فضولتن فروخته به شخصی، این بایه فضولی مشتری خریده. خب این گوسفند و مالکش اجازه نداد به این بیع، اومد گوسفند رو گرفت. این یک. دو، از این نما داشت، شیر این گوسفند میداد، پول شیر رو هم گرفت، قیمت شیر رو هم گرفت. شما 10 روز از این گوسفند شیر استفاده کرده اید، اینا میگن نما. اگر مثلا ماشین بود، پول 1 ماه سوار شدن بر ماشین رو گرفت، اینا میگن منافع مستفاد. اگر ماشین بود استفاده هم نکرده بود، در پارکینگ نگه داشته بود، پول 1 ماه اجرت ماشین رو میگیره ولو استفاده نکرده، بهش میگن منافع غیر مستفاد. پس مالک وقتی اجازه نداد به این بیع فضولی، ملک خودش رو برمی‌داره، منافع مستفاد و غیر مستفاد، اجرت اونها رو میگیره، نما داشته باشد نما رو هم میگیره. همه اینها رو میگیرد. خب نما اگر تلف شده، شیر را از این گوسفند هر روز دوشیدند و خورده مشتری، قیمتش رو میگیره اگر قیمیه، نما مثلش رو میگیره اگر مثلیه. شیر مثلا مثلیه، مثلی و گیمی اصطلاحی است در تجارت، تعاریف مختلفی شده، یک تعریف اجزایی شده، چه اجزای یک کالا اگر قیمتش مثل هم باشه میگن مثلی. مثلا حبوبات، گندم، جو، برنج، نخود، لوبیا، اینا اجزایشون یه مشتش با دو مشتش فرق نمی کنه. پس حبوبات مثلیه، اما اجزای یک مبی، یک کالا با هم فرق کنن. مثلا اجزای گوسفند، گوشتش با جگرش با اجزای دیگرش قیمتش فرق میکنه، به همین خاطر بهش میگن قیمی. ما تساوت اجزاؤه قیمتن و نفعن میشه مثلی. ما تفاوتت اجزاؤه قیمتن و نفعن بهش میگن قیمی. پس گوسفند قیمیه، حبوبات مثلی. در هر حال پس مالک همه اینها رو میگیره. خب این بیچاره مشتری که پول داده بود این گوسفند رو خریده بود، پول داده بود این ماشین رو خریده بود، الان هم ماشینش رو برداشتن، هم منافع مستفاد اجرت گرفتن، نماعاتش و پولش رو گرفتن. خب چیکار کنه الان؟ میگه اولا یکی یکی باید بحث کنیم. ثمنش رو چه به بایه فضولی داده؟ پول این کالا رو داده دیگه، بر میگرده از بایه میگیره ثمنش رو. خب اینجا در صورت جهل میگم بله بر میگرده، مشتری جاهل بوده، فکر میکرده این بایه ملک خودش رو فروخته، به همین خاطر به او این ثمن رو داده، و الا اگر میدونست فضولیه چه به او پولو نمیداد. پس اگر جاهل بود این مسلم برمیگرده ثمنش رو میگیره، اما اگر عالم بود میدونست فضولیه، در این حال گفت مشکلی نداره، به من گوسفند بده منم پولشو میدم. خب اینجا بعضی ها میگن دو سه تا گله، بعضی ها میگن نمیتونه برگرده چون انگار پولشو به دریا ریخته، در این حال چه میدونست این بایع فضولیه و مال خودشو نمیده، مالک این مبی نیست، این ثمن رو بهش تحویل داده، یعنی اباحه کرده ثمن رو. وقتی ثمن رو اباحه کرده حق رجوع به ثمن نداره. این یک قول. قول دوم تفصیل است بین تلف و ثمن و وجود و ثمن. میگه اگر ثمن موجوده خب نهایتش این است اباحه کرده، اباحه چه ملکیت نمیاره، تملیک نکرده چه ثمن رو، خب ملک خودش رجوع میکنه بر میداره. اما بله تلف شده چون اباحه کرده نمیتونه بگیره. اینم قول دوم. پس قول اول عدم رجوع به ثمن، که انگار فرقی بین علم و جهل نیست، انگار فرقی بین تلف و وجود نیست، وجود ثمن چون کلن اباحه کرده نمیتونه بگیره. قول دوم بررسی معنای اباحه است، اباحه تملیک نیست چه، پس تلف بشه ثمن بله نمیتونه مراجعه کنه، اما تلف نشده میتونه. قول سوم این است چه اباحه رو قبول نداریم، اباحه نکرده، مشتری درسته به این بایه پول داده، درسته میدونستیم بایه فضولیه، دزده، مال غیر رو به شما میفروشه، لاچن مجانی پولو نمیخواد بده بهش، ولو از لحاظ حکم تکلیفی گناه کرده، از لحاظ تکلیف نباید مال غیر رو از او بگیره و تصرف کنه. درسته ما حکم وضعی رو بحث میکنیم، اباحه نکرده، نیت این مشتری ولو عالم است به این که این بایه فضولی اباحه نیست، نیتش عوض از این مبیعه، اباحه عوضیه بهش میگن، یعنی اگر ازش بپرسی پولو بهش چرا دادی میگه چون گوسفند رو گرفتم ازش، گوسفند رو به من داد، خب میدونستی دزده، میدونستی بایه فضولیه، در هر حال من اون گناه رو کردم ولی مجانم پولو بهش ندادم. پس اباحه مطلق نیست، اباحه عوضیه بهش میگن، من پولو به او دادم در مقابل این که این گوسفند رو در اختیار من قرار بده، درسته گوسفند ملک او نیست، بایع فضولیه، اما من اباحه مطلق نکردم، در عوض این اباحه کردم، چون اباحه عوضیه است. یا یه تحلیل دیگری هم اینجا میشه کرد، تحلیلی نست من با توقع توقع با انتظار این چه بتونه این بایه فضولی، البته در دزد دیگه نمیشه تطبیق کرد، در بایه های فضولی مثل برادر انسان، پدر انسان، فرزند انسان چه بدون اذن و اجازه مال انسان رو میفروشند، در اونجا این توقع هست. مشتری میگه من خب دیدم برادرشه، میتونه بره رضایتش رو بعدن اجازهش رو بگیره. با انتظار اینکه اجازه خواهد داد مالک من این سمن رو به او دادم، چه این سمن رو به مالک بده و مبی هم در دست من باشه بی تحقق بیابد. پس اباحه در هر حال نیست. پس دو تحلیل کردم که اباحه در کار نیست به شکل اباحه مطلق، یا اباحه هست مقید به عوض، من اینو درست سمن رو به او اباحه کردم ولی در مقابل عوض، یا اصلا اینو به شکل امانت دادم که اجازه مالک رو بگیرد و به مالک بدهد، پس مع توقع الاجازه اینو به او دادم. در هر حال اباحه مطلق در کار نیست. چون اباحه مطلق در کار نیست، این سومین گل معتقده که سمن رو میتونه برگرده از بایه فضولی بگیره ولو تلف شده، چه تلف شده چه موجوده میتونه برگرده. شهید ثانی میگه من معتقد به اینم، این گول اقواست، مگر اجماعی در کار باشد، چه اجماع تفصیل داده باشد بین تلف و سمن و وجود و سمن، دیگه مقابل اجماع نمیتونم وایستم، اما اجماعی نباشد قاعده اینو اقتضا میکند. بعد اجماع رو هم خدشه میکنه، میگه اجماعی در کار نیست، این صغرا درست نیست که اجماع باشد، اجماعی نیست، پس این گل اقواست. تا اینجا ما رجوع به سمن رو بحث کردیم. دقت کنید، بایع فضولی است موضوع مسئله، یادتون نره. بیع فضولی اتفاق افتاده، مالک اجازه نداده، اومده این مالشو گرفته، الان من مشتری دستم خالی شده از مبیعی که خریده بودم، خب پولم داده بودم به بایع فضولی، بحث این بود که آیا من این پولو میتونم بگیرم. گفتیم سه تا گل است، این قسمتو بخونیم بعد ادامه میدیم. میفرماید ولو نما، اگر نمایی حاصل شده، کان نما لمالکی، مثلا نما فرق نمی کنه، نما متصل یا منفصل، نمای متصل مثل چاق شدن گوسفند، نمای منفصل مثل شیر دادن گوسفند یا بره زاییدن گوسفند. ولو کان نما لمالکی، نما مال مالکه، چون انتقال نیافته، فرض قضیه این است مالک اجازه نداده و بیع باطل شده. متصلن کان ام منفصلن، این نما متصل باشد یا منفصل. باقیان کان ام حالچن، این نما باقی است، بره موجوده یا بره تلف شده خورده شده، این شیر موجوده یا این شیر خورده شده، فرق نمی کن، مال مالکه. خب در صورت تلف قیمتشو باید بده دیگه این مشتری. فیرجع علیه به عوضه، رجوع می کند مالک بر این مشتری به عوض این نما. ول انکان جاهلن، ولو مشتری جاهلن باشد، خلاصه مال غیر رو خورده، جاهلن خورده، زامنه. در زمانت علم و جهل نیست، شما یک میوه رو به خیال اینکه مال خودته خورده ای، بعد روشن شد که نه این مال غیر بوده، این میوه باید پول میوه رو به طرف بدید ولو گناه نکرده اید، حکم تکلیفیش جداست، بله کار حرامی مرتکب نشده اید، تصرفی مال غیر صدق نمی کنه از لحاظ حکم تکلیفی، گناه نیست، اما از لحاظ حکم وضعی زامنید. خب اگر این عوض یعنی مبیب این خود این گوسفند مرده باشد، دقت کنید، مالک اجازه نداده به فروش گوسفند، اومده گوسفندش رو بگیره، دید گوسفندش تلف شده، مرده یا ذبح شده، خورده شده، خب از مشتری عوض گوسفند رو میگیره. عوض گوسفند چیه؟ گوسفند چون قیمیه قیمتشو، اگر مبیعی مثلی باشه مثلشو. و چزا یرجع به عوض المبی نفسه، برمیگرده به عوض مبی خودش، یعنی چجور به نما برمیگرده، به عوضش هم عوض مبی هم برمیگرده. پس خود نما یا عوض نما، خود مبی یا عوض مبی. لو حلچ فی یدهی، اگر این مبی در دست مشتری حلت شده، از بین رفته. همچنین یرجع به بعضهی، یعنی به عوض بعض المبی، عوض بعض مبی رو میگیره. مع تلف بعضهی، اگر بعض المبی تلف شده، مثلا یه کالایی بوده مثلا اینطوری فرض کنیم 10 کیلو گندم خریده، 5 کیلوش خورده شده، 5 کیلوش تلف شده، چه خورده شده اتلاف شده چه تلف شده، در هر حال بعضش مونده. مالک میاد بعض مبیع خودش رو چه اجازه نداد برمیداره، اون بعض دیگر چه تلف شده قیمتش رو میخواد ازش. پس یرجع به بعضی مع تلف بعضی، به تفریتن و غیره، فرق نمی کنه. تفریط شده، مشتری تفریط کرده، در چه صورتی مشتری تفریط کرده؟ عالمانه این کارو کرده، با علم به این که این بایه فضولی مالک نیست، در این حال شیر گوسفند خورده، در این حال از مبی بعضشو استفاده کرده، این تفریطه و غیر تفریط. هیچ کدام از اینا رو نمیدونست، فکر میکردیم بایه مالکه، اینا رو ازش پول داده خریده. در هر حال چه تفرید چه غیر تفرید، این مالک حق دارد مراجعه کند به مشتری و همه اینا رو بگیرد. خب اینجا یه قسمت موند، قیمتشو بگیرد یا مثلشو، مراجعه چه میکنه؟ مراجعه به نما هم کرد، مراجعه به خود مبی هم. اگر تلف شده به عوض النما، به عوض المبی. عوضم گفتیم، اگر قیمی قیمت، مثلی مثل. ول معتبر فی القیمی قیمته یوم التلف، معتبر در اموال قیمی روز تلف است، قیمت اون مبی روز تلفه، قیمت اون قیمی روز تلفه. این کانت تفاوت به سبب سوق، اگر تفاوت قیمت به سبب بازار باشه، مثلا گوسفند قیمیه، این گوسفند رو یه ماه از بای فضولی گرفته، در این یه ماه گوشت قیمتش تورم پیدا کرده، کم شده، زیاد شده، این گوسفندم الان نیست، گفتیم مالک برمیگرده قیمت گوسفند رو میگیره، چون گوسفند قیمیه، قیمت کدوم روز؟ روزی که تلف شد. اگر تفاوت قیمت تفاوت بازاری باشه، یعنی خود گوسفند هیچ اتفاقی برش نیفتاده، چاق و لاغر نشده، بازار قیمتش فرق کرده، اون موقع یوم التلف. و بالعلا قیمت اعلا رو برمیگرده مالک میگیره از مشتری، این کان تفاوت به سبب زیادت عینیه، اگر تفاوت قیمت به سبب زیاد شدن عین باشه، یعنی چاق شده بود گوسفند ولو روز تلف لاغر بود، اما قبلش چاق شده بود، اونجا اون اعلا قیمت رو مشتری میاد از این، ببخشید، مالک میاد از مشتری میگیره. خب این قسمت مربوط به حقوق مالک بود. تا این قسمت مربوط به حقوق مالک بود. مالکی که اجازه نداد بیع فضولی رو، این حقه ها رو دارد، برگردد عین خودش رو بگیرد، اگر عین تلف شده عوض عینش رو بگیرد، نماعات رو بگیرد، نماعات تلف شده عوض نماعات رو بگیرد، منافع مستفاد غیر مستفاد همه اینها رو اومد گرفت. خب الان یکی یکی اینا رو باید بررسی کنیم، مشتری چی کار کنه بیچاره. فعلا در ثمن بحث میکنیم. خب مشتری اومد، دقت کنید ثمن در چه حالتیه؟ مبی تلف نشده، مبی تلف نشده. مشتری اومد، مشتری گوسفندو گرفته، مالک اومد گوسفندو، هنوز گوسفند زنده است، گوسفندو تحویل گرفت. ماشین نو مالک ماشین اومد تحویل گرفت، گفت من اجازه ندادم برادرم ماشین منو بفروشه. خب این بیچاره مشتری چیکار کنه؟ پولو داده به بایه فضولی، به برادرش، میگه به من چه، برو از برادرم بگیر، این ماشین مال منه، منم این بیعو اجازه ندادم. خب الان یکی یکی بررسی میکنیم. این مشتری میتونه بره ثمنشو بگیره از بایه فضولی؟ اون ستا گولی که توضیح دادیم همین جاست. میفرماید و یرجع المشتری علی بایه، مشتری برمیگرده بر بایه به ثمن. خب این کانه باقیه، اگر ثمن باقی است اینجا اختلافی نیست، میره ثمنشو برمیداره، چون نهایت چیزی که گفتن اباحه است دیگه. درسته من ثمن رو اباحه کردم به توی فضولی، لاچن هنوز موجوده دیگه، من رجوع میکنم ثمنم رو از تو میگیرم. عالمن کانه او جاهلن، فرق نمیکنه مشتری عالم به بیع فضولی باشد یا جاهل، لانه مالو، چون این ثمن مالشه و هنوز موجوده، اتفاقی هم نیفتاده چه این مال تملیک بشه به این بایه، ولم یحصل منه، از این مشتری کاری اتفاق نیفتاده که ما یوجب نقل له عن ملکه، چه اون کار سبب بشه این ثمن از ملکش نقل بشه، از ملکش خارج بشه، نهایتش اباحه است دیگه. فانه انما دفعه عوضا عن شیء، این مشتری این ثمن رو به این بایع فضولی داده به خاطر عوض از اون ماشین، عوض از اون مبیعی که میخواست بخره، چه لم یسلم له، به او تسلیم داده نشد. لم یسلم یعنی امضا نشد، تسلیم داده نشد، مالک اومد ماشینشو برداشت رفت، گوسفندشو برداشت رفت. خب اینجا اختلافی در کار نیست، سگولم نیست، اما این تلف از ثمن، من مشتری پولو دادم به بایه فضولی، بایه فضولی هم فوری این پولو خرج کرد و تمام شد. از این طرفم مالک اومد ماشین رو برداشت، خب من چیکار کنم الان؟ پول منو میخوام بده، میگه خرج کردم. و این تلفت گفتیم سه تا گله دیگه. ول قائل بهی گید، ول قائل بهی الاکثر، قائل به این گول اول اکثر فقهاست، ول ادعا علیه فی تذکره الاجماع. علامه حلی در کتاب تذکرت الفقها بر این قول ادعای اجماع کرد. اون قول چیه؟ تفصیل دادن بین علم و جهل. اگر آقای مشتری عالم بودی به این چه این بایه فضولیه، پولی چی دادی به او به دریا انداختی، دیگه خورده، دیگه خودت سبب شدی خورده، پس عالم بودی ثمنتو نمیتونی بس بگیری چون تلف شده. اما جاهل بودی، بله، قاعده غرور جاریه، المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده رجوع میکنه به کسی که فریب داده. اینجا بایه فضولی فریب داده، خودشو به جای مالک غالب کرده، من ثمن رو به خیال اینکه مالکه بهش دادم، الان مالک اومد ماشین رو تحویل گرفت، من میتونم مراجعه کنم تلفم شده باشد. پس قول اول تفصیل بین جهل و علم، اکثر فقها اینطوری قائلن. قیل لا رجوع بهی مع العلم، این مشتری نمیتونه رجوع کنه وقتی عالم بوده. به چه چیزی عالم بوده؟ به کونهی غیر مالکن ولا وچیلن، به این که این بایه فضولی نه مالک بوده نه وچیل بوده، میدونست فضولی بوده، در این حال پول بی زبان رو بهش داده. خب اینجا چرا نمیتونه مراجعه کنه؟ لأنه سلطه على اتلافه، چون خود این مشتری سلط البایه، فاعلش مشتری، اون ضمیر مفعولش بایه، خود این مشتری بایه رو مسلط کرده بر اتلاف این سمن، انگار به دریا انداخت پولشو. ما علمهی به عدم استحقاقهی، لا، با این که میدونست به عدم استحقاق این بایه لهو این سمن را، در این حال بهش داده این پول به زبان را. فیکونو به منزلت الاباحه، انگار این پول رو اباحه کرده بر اونم که خورده. گفت تو خودت به من مباح کردی، میدونستی من دزدم، میدونستی من بایه فضولیم. خب این گل اول. گل دوم این است که آقا هیچ وقت نمیتونه برگرده، چه دقت کنید، عالم نمیتونه برگرده ولو ثمنش تلف نشده. این گل دومه. میفرماید بل ظاهر و کلامهم عدم الرجوع به مطلقا، ظاهر کلام بعضی از فقها این است نمیشه به ثمن مراجعه کنه مطلقا، چه ثمن تلف شده چه ثمن تلف نشده. در صورت علم کار داری ما، در صورت جهل نه. در صورت جهل گفتیم اختلافی در کار نیست، میتونه برجرد، اما در صورت علم انگار میگه سمن موجودم باشه نمیتونی برجردی. ما گفتیم سمن موجود باشه میتونی. این ظاهر بعضی فتاوایی دسته نه، چون شما عالمانه اقدام کردی ولو سمنم موجوده نمیتونی. لما ذکرناه من الوجه، به خاطر اون دلیلی که گفتیم، یعنی انگار به منزلت الاباحه هست. خب از اینجا به بعد قول سوم شروع میشه. شهید ثانی میگه اولا این قول دوم چه خیلی افراطیه، خلاصه اباحه باشه، هنوز سمن موجوده دیگه، وقتی سمن موجوده من به او تملیچ نکرده بودم که من مشتری به بایه تملیچ کنم. خب سمن خودم رو در صورت بقای این که میتونم بگیرم. اباحه زمانی به درد میخوره که تلف شده باشد، سمن رو خورده باشد. و هو مع بقای العین فی غایت البود، این گول یعنی هو عدم الرجوع. اگر این منظور اینجا سمنه، چون میخواد مشتری مراجعه کنه به پول خودش، وقتی سمن باقی است این گل در غایت بوده. دلیلش هم گفتم چرا در غایت بوده، چون اقتضای اباحه فقط این است میتونست او بخوره، الان که نخورده، سمن هنوز موجوده، ملک منه، ولی مباح برای او. اما مع تلفی، حتی الان میخواییم گول اول رو هم خراب کنیم، حتی سمن تلفم بشه من اباحه مطلقه نکردم. دلیل شما درست نیست که من اباحه، من ولو میدونم این دزده، میدونم این بایه فضولی مالک نیست وکیل نیست، اینو میدونم، اما مباح مجانن هم این پولو نمیخوام بهش بدم، عوض در مقابل عوض میخواستم بدم، در مقابل ماشین میخواستم بدم. درست کارم خوب درست نبود، شرعن خلاف بود، چون میدونستم این مالک ماشین نیست پولو به او میدادم، ولی در نیت من پول رو مجانی دادم به او نبود، اباحه نبود، در مقابل عوض اباحه بود، یعنی اباحه مطلقه نبود. و مع تلف سمن میفرماید بعیدون، این قول عدم رجوع بعیده. مع توکل اجازه، من یه دلیل دیگر آوردم در توضیح از خارج دو تا دلیل آورده بودم. یکی این که اباحه مطلقه نیست که بعداً ازش در میاد. دلیل دومم این است در بعضی جاها اصلا این مشتری در عین حال که علم دارد بایه فضولیه، با توقع اجازه پول او داده، میگه برادرش دیگه میره اجازهشو ازش میگیره. خب پس نتیجه چی میشه؟ با این تحلیل ها حرف استدلال شما خراب میشه، لانه چون این مشتری هی نیزن با این توقع اجازه، با این انتظار از اجازه، لم یبه له مطلقا، این ثمن رو برای این بایه اباحه مطلقه نکرده، مباح نکرده مطلقا، بل دفعه متوقعا، به او دفع کرده این ثمن رو در حالی که توقع و انتظار اینو دارد که برود و اجازه مالک رو بگیرد، پولو به او بده، به تحقق بیابد، اینم مشتری هم ماشین مالک بشود، مالک ماشین بشود. خب بل دفعه متوقعا لکونهی عوضن عن المبی، تا این ثمن عوض مبی باشد، این ثمن رو به او به عنوان امانت داده چه به مالک بده، چون توقع اجازه داره، انتظار داره بره اجازه او رو بگیرد. پس چون به عنوان عوض داده، فیکون و مضمونن له، پس این بایه ضامن این ثمنه. زمان هست نمیتونه بایه بگه به من چرا دادی، میگم به تو دادم چه بدهی به مالک و اجازه او رو بگیری، تو برادرشی دیگه. خب از طرف دیگر ببینید، شما یه حکمی دارید، خود این بایه در این ثمن تصرفش عدوانیه یا تصرفش امانیه؟ شما معتقدید عدوانیه، ما هم معتقدیم عدوانیه، در مال غیر تصرف میکنه، در این حال که بایه فضولیه و مالک ماشین نیست، پول ماشین رو نمیتونه به دست بگیره و تصرف کنه، پس تصرفش عدوانیه. چجور شما فتوا میدید تصرف بایه فضولی عدوانیه، تعدی ظلمه، در این حال ضامن نباشه؟ این با هم جمع نمیشه. ولی تصرف بایه فیه تصرفا ممنوعا من، و از جهت دیگر بایه در اون ثمن چه تصرف میکنه، تصرف ممنوعیه، فیکون و مضمونن علی، چون تصرف ممنوعیه غصبه، پس ضامن است، چون تصرف عدوانی زمان آوره. اما ما بقائهی فهو عین مال المشتری، پس با بقای ثمن دوباره برگردیم جنبندی میکنیم، ما پس معتقد شدیم اصلا مطلقا میتونه برگرده، ثمن تلفم بشه میتونه از بایه برگرده عوض ثمن رو بگیره. چرا؟ ما بقائهی ثمن باقی باشه، عین مال المشتری، عین مال مشتری، نهایت اباحه بوده، تمدید چه نبوده، و ما تسلیم الاباحه لم یحصل ما یوجب الملک، اگر اباحه رو هم تسلیم بشیم ما قائل به اباحه نشدیم، اباحه مطلقه، ما گفتیم اباحه در مقابل عوض بوده، اگر تسلیم اباحه هم بشیم این چه باقیه، سمن چه باقیه و موجب نشده چیزی چه ملچ او بشه، یعنی ملچ بایه بشه این سمن، پس فیکون القول به جواز رجوع بهی مطلقاً قویه، پس این گول که گول سوم، چه قائل بشیم میتونه مشتری رجوع کنه به ثمن مطلقا، چه ثمن تلف شده چه ثمن موجوده، مشتری میتونه. و این کان نادرن، ولو این گول نادری، اکثر فقها بین تلف و وجود ثمن فرق گذاشتن در صورت علم، اگر مشتری عالمه سمن تلف شده نمیتونه مراجعه کنه، سمن موجوده میتونه مراجعه کنه، اکثر فقها اینطوری گفتن. ما گل نادری رو قوی میدونیم، میتونه کلا مراجعه کنه ولو سمن تلف شده. ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اجماع بر خلاف این قول نادر نباشد. والواقع خلافه، واقع همین است، خلاف این اجماع است. بعضی ها مثل ما فکر میکنن فقط ذهب المحقق الی الرجوع بهی مطلقاً. محقق حلی قائل است به این چه رجوع به سمن میشه مطلقا، چه سمن تلف شده چه باقی باشد. علاوه تحلیل رو دقت کنید، شما از یه طرفی میگید بایه ظالم تصرف عدوانی میکنه، از یه طرفی میخواید بگید چه ضامن نیست، نمیشه. چه کیفه یجتمع تحریم و تصرف البایه فیه، چجور جمع میشه؟ از یه طرفی بگیم بایه تصرف در سمن حرامه، بایه فضولیه دیگه، چجور میتونه در سمن تصرف کنه؟ از یه طرف اینو میجید، از یه طرف میاد میجید ما عدم رجوع المشتری بهی فی حالن، مشتری نمیتونه به او در هیچ حالی مراجعه کنه. این مربوط به اون قول دومه چه نمیتونه مراجعه کنه، نه. فانه حینئذ لا محاله غاصب، خلاصه بایه فضولی در این هنگام غاصبه. آچل للمال بالباطل، اچل مال بالباطل میکنه، مال غیر رو میخوره، در مقابل هیچی نمیده، چون اون ماشینی که به او داده مال او نیستیه، ماشین مال غیره. این سمن، خوردن این سمن میشه اچل المال بالباطل. خب غاصب مجر، بایه فضولی تا به حال میگفتید، میگه در این حکم فرق نمیکنه، در این حکم دیگه غاصب هست. غاصب دو تا مصداق داره، سمن رو بدزده یا ماشین غیر رو به او بده از او سمن بگیر، اینم یه نوع دزدیدن سمنه. لا فرق فی هذا الحکم، در حرمت تصرف فرقی ندارد. بین الغاصب محسن، انسانی غاصب باشد خالص، بره سمن رو بدزده، و البایع فضولیان، یا بایع فضولی باشه مع عدم اجازت المالک، مالک اجازه نداده ماشین رو بهش تحویل بده پول بگیر، اینم یه نوع دزدی پوله. پس تصرفش تصرف عدوانیه، حرام است، پس ضامن است. پس اگر سمن رو هم خورده باشد اجل مال بالباطل، ضامن باید سمن رو به مشتری بده. مشتری پس میتونه مراجعه کنه، چه تلف شده باشد چه موجود باشد، سمنش رو بگیرد، ولو عالم به فضولی بودن هست. عالم به فضولی بودن یه حکم تکلیفی است برای مشتری، چه چون گناه کردی ماشین رو از او گرفته ای پول دادی بهش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.